أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرشبت که در بین این بعد از صحبت بعضی ها سوالاتی مطرح کردن، من فکر می‌کنم توضیحی باید بدم. ببینید، بحثی که من مطرح کردم که این سکولار بودن نظام لیبرال دموکراسی معنای دقیقش اینه که در واقع ما سکولاریسم رو بر اساس عقلانیت سکولار تعریف میکنیم. عقلانیت سکولار به چه معناست؟ معنای عقلانیت سکولار اینه که سکولار معتقدن در هر امری که عقل و دانش بشری به سوی او راهی داره، ما نیاز به هیچ منبع معرفتی بیرون از دایره معرفت بشری نداریم. مثلا اگر ما سه رابطه اصلی رو در نظر بگیریم: رابطه انسان با جهان، با طبیعت، رابطه انسان با انسان‌های دیگر و رابطه انسان با خدا، از نظر سکولارها عقل بشر، دانش بشر نسبت به رابطه اول، یعنی شناخت طبیعت، شناخت جهان و تصرف در طبیعت، تصرف در جهان، قدرت داره. در رابطه با رابطه انسان با انسان، مثلا روابط حقوقی، روابط سیاسی، روابط جزایی و کیفری، مناسبات اقتصادی، تو این امورم تنظیم این مناسبت ها و روابط هم خب عقل و دانش بشری میتونه اینها رو انجام بده. پس در این دو حوزه، یعنی در جهان شناسی، طبیعت شناسی و در تنظیم روابط انسانی، روابط حقوقی، روابط قضایی، روابط سیاسی، روابط اقتصادی و و نیازمند هیچ منبع معرفتی وحی غیر وحی نیاز نیست. میگه عقلانیت سکولار. اما رابطه تنظیم رابطه انسان با خدا، اینجا سکولارها دو دسته میشن. یه دسته ای که اساسا خدا باور نیستن، یعنی سکولارهای ملحد، اصلا خدای قبول ندارن که رابطه انسان با خدا معنا پیدا بکنه. خب اینکه اصلا ملحدن. اما اون دسته سکولارهایی که بالاخره خدا رو قبول دارن، دین رو منحصر میکنن، قلم رو به دین رو منحصر میکنن به تنظیم رابطه انسان با خدا. پس اینجوری میتونیم بگیم که سکولاریسم در واقع خواهان تهدید و جمع شدن و محدود شدن قلمرو به دینه و در واقع میخواهد دین رو خصوصی کند، یعنی دین رو ببره تو حریم رابطه خصوصی انسان با خدا. لذا تعبیر میکنن privatization of religion، یعنی خصوصی سازی دین. دین رو از حوزه عمومی میبرن تو حوزه خصوصی، رابطه فردی انسان با خدا، و قلمرو دین رو جمع میکنن. بنابراین اساس سکولاریسم عقلانیت سکولار هست. بنابراین دین نقشی تو حریم تنظیم مناسبات اجتماعی نداره. شما تو اداره جامعه، توی نظام حقوقی میخوای ترسیم کنی، کاری به دین نداشته باشه. حقوق خصوصی، حقوق عمومی، تو فضای تنظیم مناسبات سیاسی، تصمیم گیری ها و برنامه های کلان جامعه، هر چیزی که به حریم اجتماع و تنظیم روابط اجتماعی برمیگرده کاری به دین نداریم. دین فقط واسه تنظیم رابطه خصوصی انسان با خداست. این میشه سکولاریسم.
گفتار علما و عرفا نشد نگرفته.
نه نه اصلا این جهت نیست، چون باید ما تاریخ اروپا رو بخونیم ببینیم از کجا به کجا رسیدن. اروپایی که یعنی این فرایند سکولاریزیشن و سکولار کردن فضای عمومی جامعه غربی یک اتفاق است که توی بستر تاریخی افتاد. همین اروپا در قرون وسطا جوری بود که اصلا تمام شاخه‌های حتی دانشی همه چیز در طیول کلیسا بود، تمام مدارس، تمام سیستم آموزشی، تمام از کلیسا بود، حتی مردم کتاب مقدس نمی‌تونستن بخونن. شما اگه تاریخ جون در عصر اصلاح دینی قرن 16 هم وقتی لوتر که کشیش آلمانی بود پروتست میکنه و اعتراض میکنه به کلیسای رومی و پاپ و سیستم پاپ فلان و به زندان میفته، زمانی که لوتر تو زندان بود آمد و عرض کنم کتاب مقدس رو، انجیل رو به آلمانی ترجمه کرد. اولین ترجمه یک کتاب مقدس به زبان اروپایی توسط لوتر انجام گرفت و تا اون زمان کتاب مقدس به زبان عبری و یونانی بود که این زبان عبری و یونانی خب کشیشا میدونستن ترجمه میکردن و برای مردم بیان میکردن. مردم اروپا کتاب مقدس نمیتونستن بخونن. از اونجا که در تمام شئون علمی و کم کم هی دامنه تسلط کلیسا و قلمرو دین کم شد تا به این وضع امروز رسیده. پس بنابراین قصه یک فرایند تاریخی است و خب جنگ هایی هم صورت گرفت. اینجور نبود که عرض کنم این قصه خلق و سائه ای باشه، اتفاقات زیادی افتاد، جنگ های زیاد داخلی اتفاق افتاد. مثلا قریب شاید چندین دهه در انگلیس جنگ بود بین طرفداران مثلا پارلمان و طرفداران شاه تا نظام سلطنت ها تونستن یه حکومت مشروطه بیارن. سالها تو اروپا جنگ داخلی مذهبی بود تا کم کم به این وضعیت لیبرال الان رسیدن. یعنی اینا یک چیز جنبه عرفانی نداره، قصه یک جریان طبیعی است که در اونجا تشکل روی منازعاتی که بود به اینجا رسید. بله بفرمایید. اساسا میگن کلن قلمرو دین رو برمیگردن به حیات فردی انسان با معنویت و خدا و اینها، اما حالا مشتمل بر شریعت بدونن ندونن بستگی به انواع دین ها داره. مثلا دینی که الان به عنوان مسیحیت توی اروپا هست، تو جهان غرب هست، به اصطلاح بود تشریعیش خیلی محدوده. یعنی اون چیزی که به عنوان ساکرامنت میگن، اون چیزی که به عنوان ساکرامنت میگن خیلی چیز محدوده. مثلا ازدواج یکی از چیزهاییست که جنبه مثلا دینی داره، جنبه مثلا به عنوان یک ادب دینی، آداب دینی مثلا مطرح میشه. خب بود شرعیش خیلی مثلا یهودیت فرق میکنه، مسیحیت بود شرعیش خیلی کمه. کاری به این حیثش ندارن که دین حالا چقدر دارای شریعت باشه نباشه، چقدر دست و پاگیر باشه به قول اونا تو زندگی، یا چقدر محدود کنندگیش کم باشه زیاد، کاری به این ندارن. میگن هر چی باشه دینو نباید اوورد تو حوزه عمومی، دینو نباید اوورد تو بستر اداره جامعه و مبنای تصمیم گیری های ما اون وجوه دینی و وجوه اخلاقی نیست. این اتفاق است که افتاد. اصلا نکته بعدی که عرض بکنم و بعد کم کم بریم سراغ سوال های دوستان، این نکته است که یکی از مشخصه های اصلی لیبرالیسم این است که آزادی رو، آزادی فردی رو، ارزش نهایی و ارزش بنیادین جامعه میدونه، فوق همه ارزش ها. این خیلی مهمه. آزادی فردی رو فوق همه ارزش ها میدونه و عند تزاحم بین آزادی و هر ارزش دیگه‌ای آزادی فردی رو مقدم می‌داره. تعریفی هم که اینا از آزادی دارن، نوع لیبرال ها، نمیگم همه لیبرال ها، نوع لیبرال ها تعریفی که از آزادی دارن یک مضمون سلبیه، نه یک مضمون ایجابی. مضمون سلبی، اون مضمون سلبی چیه؟ فقدان اجبار، عدم فشار و اجبار بیرونی. یعنی آزاد حقیقی کیه؟ فرد آزاد حقیقی کیه؟ فردی که به اراده و تصمیم خودش میخواد کاری انجام بده و هیچ مانع بیرونی و عامل فشار بیرونی در کار نباشه. لذا تفسیر اونها از آزادی تعبیر میکنن نگاتیو فریدم یا آزادی منفی. منفی در اینجا منظورشون اینه که یک مضمون سلبی داره، یعنی فقدان اجبار، عدم اجبار. یعنی آزادی رو بر اساس یک ویژگی ایجابی تعریف نمیکنن، بر اساس یک مفهوم عدمی تعریف میکنن. مثلا شر رو که ما به یک مضمون عدمی میگیریم، فقدان خیر رو مثلا به معنی شر میگیریم، یک مفهوم سلبی بهش میدیم. اینا هم آزادی مفهوم سلبی مده ارزش بنیادین میدونن، فوق همه ارزش ها، که به بهانه هیچ ارزشی نمیشه آزادی فردی رو محدود کرد. لذا فقط آزادی رو به وسیله آزادی میشه محدود کرد. به چه بیان؟ یعنی شما آزادی مادام که آزادی دیگری رو سلب نکنی. یعنی فقط آزادیه که میتونه آزادی رو مهار کنه. پس همه ما آزادیم. چقدر آزادیم؟ تا وقت آزادی دیگری رو سلب نکنیم. به هیچ بهانه دیگه‌ای، به بهانه عدالت، به بهانه فضائل اخلاقی، به بهانه تحکیم نظام خانواده، به هیچ بهانه‌ای نمیشه آزادی ها رو محدود کرد. چون آزادی از نظر اونها ارزش بنیادینه، ارزش نهاییه. یه کتابی از به عنوان لیبرالیسم و منتقدان آن که مایکل سندل، این مجموع مقالاتی است که مایکل سندل جمع‌آوری کرده، به فارسی هم ترجمه شده. یه مقدمه داره این کتاب که خود مایکل سندل نوشته، خیلی بحث جالبی داره اونجا. میگه که مضمون بحثش اینه که بعضی ها امروزه بر ما لیبرال ها خورده میگیرند، انتقاد میکنند که این فضایی که شما درست کردید، این انهای آزادی هایی که شما درست کردید، آزادی های فرهنگی، آزادی هایی که هست در تولید فیلم های پورنو، در این وضعی که داره موسیقی رو نمیدونم سینما و بالاخره این مناسبات آزادی هایی که دادید باعث شده برخی از ارزش ها دچار لطمه جدی بشه، مثلا نظام خانواده بپاشه از هم، فضائل اخلاقی، اخلاقیات فردی و فضائل اخلاقی از بین بره یا کمرنگ بشه، انتقاد میکنن. چی جواب میده ایشون؟ میگه اینها بهایی است که ما برای آزادی پرداخت میکنیم. یعنی آزادی خیلی ارزشه، خب یک هزینه ای هم داره دیگه، شما میخوای یه ارزشی رو به دست بیارید باید خرج بکنید، باید هزینه کنید. از چی با هم مایه بذاری؟ خب باید هزینه هایی میدیم واسه اینکه آزاد داشته باشیم. یکی از هزینه ها کم رنگ شدن و از بین رفتن نظام خانواده است، سوس شدن نظام خانواده است. زبان اخلاق فردی و کم فروغ شدن اخلاق فردی، اینا یه چیزایی است که ما داریم هزینه میدیم تا آزادی دست بیاریم. خیلی این بیان خیلی گویاست در این که از نظر اونها آزادی فردی آزادی بنیادینه و هرچی اومدم این بیشتر شده. مثلا ببینید توی انگلستان عقاید آنگلیکن چرچ یا کلیسای رسمی انگلیس گره خورده با امنیت ملی شد. لذا در گذشته اگر کسی توهین به مقدسات میکرد، به اصطلاح بلاسفمی، بلاسفمی یعنی توهین به مقدسات، مثلا تثلیث رو قبول نمیکرد. خب در گذشته انگلیس اعدام میکردن. مثلا تو قرن 17 یه دانشجوی دانشگاه ادینبرو رو اعدامش کردن به خاطر اینکه تثلیث رو قبول نداشت به عنوان مرتد و به عنوان کسی که اقدام علیه امنیت ملی کرده، چون کلیسای انگلیس عقایدش با پادشاهی با نظام انگلیس در هم آمیخته بود. اما همین الان چیزی دارن به اسم بلسفمی رایت یا حق توهین به مقدسات. یعنی همین انگلیسی که تا چند قرن پیش اعدام میکرد اگر کسی مثلا تثلیث رو انکار میکرد، حالا میگن حق توهین به مقدسات. چرا؟ از باب آزادی بیان. یعنی آزادی بیان حتی باید تا جایی باشه که شما بتونه دین جامعه هم حتی بهش توهین بکنی و اهانت به انبیا. لذا مثلا چند سال پیش که یک تئاتری در لندن بود که در واقع اهانت میکرد به مسیح و نعوذ بالله مسیح رو به عنوان یک هموسکسوال مطرح میکرد تو اون تئاتر، این مسلمونا بودن که اومدن اونجا تظاهرات کردن و باعث تعطیلی اون تئاتر شدن. و الا هم مردمشون خیلی توی این زمان چیز نداشتن، هم نظامشون اینا رو جوری بار آورده میگه آزادی بیان دیگه. یعنی اصلا کلن این چیزا رو در واقع جا انداختن به عنوان فرهنگ عمومی جامعه و این ارزش ها رو مستقر کردن. پس بنابراین از مقومات لیبرالیزم بحث آزادیه و بنیانی ترین ارزشه. اما از نظر تفکر اسلامی ما منظومه ای از ارزش ها که داریم به هیچ وجه ما آزادی رو ارزش بنیادی نمیدونیم و تعریفی هم که از آزادی داریم با تعریف اونو از آزادی فرق داره. حالا بحث مفصل، من اگه بخوام بعد یه جلسه کامل فقط راجع به آزادی صحبت بکنیم، تلقی های مختلفی که از آزادی هست، دیدگاهی که ما داریم، نقد هایی که اونها داریم، فقط من خواستم اشاره وار بگم که تو چه چیزهایی ما متمایز از اونها هستیم. آخرین نکته که عرض بکنم که لیبرال ما رو متمایز میکنه از لیبرال دموکراسی و کاملا فرق قائل میشه بین تفکر ما با اونها، این است که عمده لیبرال ها، نمیگم همه لیبرال ها، عمده لیبرال ها، لیبرال های کلاسیک و نو لیبرال ها، عمده اینها اعتقادی به عدالت اجتماعی ندارن. اینجا اشتباه نشه، بین عدالت و عدالت اجتماعی فرق است. بین جاستیس یا عدالت و سوشال جاستیس یا عدالت اجتماعی فرق است. احدی تو عالم منکر عدالت نیست. یعنی شما یک صاحب نظری پیدا نمی کنید که بگه که من عدالت رو قبول ندارم، عدالت رو ارزش نمی دونم. یک آدم صاحب نظر تو عالم پیدا نمی کنی. اما سوشیال جاستیس یا عدالت اجتماعی به این معنا، به این معنا که دولت یا جامعه مکلف باشه برخی نابرابری ها، آسیب های اجتماعی، فقر و برخی پیامدهای منفی که در جامعه گرایبانگیر عده‌ای از طبقات جامعه میشه، مکلف باشی که اینها رو برطرف کنه یا جبران کنه از باب برقراری عدالت اجتماعی. اینو عمده لیبرال ها قبول ندارن. چرا؟ حتی تعبیر میکنن، میگن این که یه عده میگن به اسم عدالت اجتماعی بیایم مالیات بیشتری از ثروتمندا بگیریم و آلام و رنجهای طبقات ضعیف و شکننده جامعه رو جبران کنیم و تأمین اجتماعی برقرار کنیم، یه مقداری رسیدگی کنیم به فقرا، رسیدگی کنیم به بیمارها، رسیدگی کنیم به طبقات آسیب پذیر جامعه، اینا میگن چیه؟ اینا میگن این یک جور دزدیه، یه جور سرقت اموال اغنیاست با عنوانهای شیک. یه وقت شما میرید که به زور اگه کسی پول میگیرید، یه وقت با یه عنوان شیک و شنبل این کار میکنید به عنوان عدالت اجتماعی، ولی چیزی به اسم عدالت اجتماعی اصلا نداریم. چرا؟ بیانشون چیه؟ میگن بازار آزاد، بازار تجارت، بازار آزاد در واقع یک میدان مسابقه است که در این میدان مسابقه یه عده‌ای میبرن، یه عده‌ای میبازن. مثل مسابقه ورزشی، یه مسابقه المپیک، همه ورزشکارا 4 سال زحمت کشیدن میان توی مسابقه دو میدانی، دو ماراتون مثلا 200 نفر میان شرکت کننده، دو ماراتون بعد مثلا 90 کیلومتر 80 کیلومتر بدوئن، یه عده اصلا نمیرسن به خط پایان، یه عده نفر اول دوم سوم میشن، بقیه هم میبازن. حالا اینجا بگیم خب این جایزه‌ای که به نفر اول دوم سوم تعلق میگیره، خب اونا دلشون میشکنه، اونا نمیدونم محروم میشن، اونا چیزی گیرشون نمیاد، 4 سال زحمت کشیدن، پس بیایم یه بخشی از این جایزه رو از اینا بگیریم و بین اونا تقسیم کنیم که عادلانه باشه. جوابی که لیبرال میدم میگه اصلا اینجا ظلمی اتفاق نیفتاده، یه میدان مسابقه است، یه عده استعداد بیشتری دارن، ذوق بهتری دارن، اصلا توانایی بیشتری دارن، میبرن یه دیگه میبازن. تو میدون اجتماع هم چنینه، در میدون اجتماع یه دیگه میبرن وضعشون خوب میشه، یه دیگه میبازن وضعشون بد میشه. اینا تقصیری ندارن. چرا ما از برنده ها بیاییم بگیریم مالیات بیشتر بگیریم، تحت فشارشون قرار بدیم و بدیم به فقرا، بیمارستان درست کنیم واسه اینها، نمیدونم مستمری براشون قرار بدیم، تامین اجتماعی براتون، اگه بیمسکن هستن مسکن بهشون بدیم، چه بکنیم چه بکنیم، برای چی؟ اینجا لذا اصلا نوع لیبرال ها تعلق خاطری به عدالت اجتماعی ندارن. اینم که تو غرب یه چیزایی درست شد به عنوان سوشال سکیوریتی، به عنوان تامین اجتماعی، این تو اوائل قرن 20 به خاطر نفوذ سوسیالیسم در بین طبقات کارگر در اروپا اینا احساس خطر کردن و اینا اومدن یه خود ولفرسته درست کردن، دولت رفاه کستر درست کردن، جلوی موج کمونیسم و سوسیالیسم تو اروپا بگیرن و الا اینا جز معتقداتشون نیست. برای همین کم کم هم دارن عدول میکنن. مثلا دولت تاچر و دولت ریگان، دولت تاچر که اومد تو انگلیس، اصطلاحا میگن راست جدید، اینا آمدن یه مقداری برگردوندن به همون خصوصی سازی و یه مقداری تامین اجتماعی خودشون رو کمتر کردن، چون بر اساس لیبرالیسم چنین نیست. در حالی که بحث عدالت اجتماعی از امهات و اساس تفکر اسلامی هست که اصلا بعثت انبیا و ارسال رسول رو در بعد اجتماعیشون اهداف دین که وقت اهداف فردیه، در اهداف فردی لیوزکی هم و یعلم همون کتاب و الحکمه، اینا تزکیه نفوس، رشد نفوس، این جز اهداف فردیه ارسال رسول و دین هست. اما در بعد اجتماعی در رأسشون لیقوم الناس بالقسط، یعنی بحث اقامه عدل در رأس اهداف اجتماعی دین هست، گرچه در اهداف فردی دین بحث قرب الله و فوز و رستگاری فردی و بحث تزکیه نفس و اینها جزء اهداف فردی دین، در بعد اجتماعی لیقوم الناس و بس بحث عدالت بسیار مهمه، عدالت اجتماعی بسیار مهمه و از نقاط فارغ بین تفکر سیاسی اسلامی و تفکر لیبرال است. خب بنده در خدمت هستم جناب حقیقت، اگر دوستان سوالاتی هم نکه کتبی دادن، اگر شفایی هم مشکل نیست، منتو شفاییش باید جهبری و صوت باشن که
اجازه بدن بزرگواران سوالاتون رسیده، من هم به همه ترتیب که همه هست میخونم، موارد مختلفه و انشاءالله استاد هم پاسخهای موجز و سجی رو بدن، شما بتونید بیشتر این سوالا رو عرضه بداریم. نکته بعدی از چقدر اگر به این سوالا نتونستیم، چون که جلسات قبل اتفاق افتاد، مجموعه سوالای شما رو انشاءالله خدمت اساتید میدیم و پاسخ مخصوص و انشاءالله خواهیم داشت و بعدا ارائه خواهد شد. سوال اول این هستش که آیا در میان علمای گذشته مشتهدین و مراجع تقلید شیعه کسی رو داریم که ولایت نایبان خاص امام رو منکر بشه؟
نایب خاص اون چهار نفر رو
منظورشون
بله، نایب اون چهار تا که بله در رابطه با ولایت عام فقیه لابد منظورشون هست. ببینید خیلی اختصار عرض بکنم، اصل ولایت داشتن فقیه از مسلمات فقه شیعه است. یعنی چی؟ یعنی که فقیه غیر از شأن افتا فتوا دادن و قضاوت، پاره امور ولائیه رو متصدی بشه. این از مسلمات فقه شیعه است. اما اختلاف در چیه؟ اختلاف در دو امره. یکی این که دلیل این تصدی امور ولائیه چیه؟ آیا نسب شده است از طرف امام معصوم برای تصدی امور ولائیه، مثل امور حسبیه، مثل عرض کنم تولی امور قیب و قصر، مثل عرض کنم به حضور شما اخذ سهمین و به مصرف رسوندن اونها در مصارفی که داره، این آیا به روایاتی نسب شده است یا از باب قدر متیقن از جایزه و تصرف هست؟ اینجا یک اختلافی هست. دوم در بحث قلمرو به امور ولایی است که فقیه عادل جامع شده چقدر ولایت داره؟ آیا در تمام شؤونی که امام معصوم ولایت داشت فقیه عادل جامع شرایط ولایت داره یا نه؟ فقیه عادل جامع شرایط بعضی از امور ولایه معصوم رو میتواند تصدی و عهده‌داری کنه. پس اصل ولایت داشتن فقیه، یعنی اصل این که فقیه میتواند تصدی امور ولایه کنن، از مسلمات فقه شیعه است. شما هیچ فقیه پیدا نمی کنه که بگه فقیه فقط باید فتوا بده و فقط میتونه قضاوت کنه، هیچ امر ولایه نمیتونه تصدی کنه، یعنی شما پیدا نمی کنه. بحث قلم روه که آیا فقط امور حسبیه رو ولایت داره یا ولایت عامه هم داره. پس دعوا سر عموم ولایت فقیه هست که آیا فقیه ولایت عامه دارد یا ولایتش محدوده، ولایت مقیده داره، ولایت محدود داره، تو شؤونی ولایت داره. ولی هیچ کسی نمیگه اصلا فقیه شأن ولایت نداره، فقط باید فتوا بده و قضا رو عهده‌دار بشه. نه،
سوال بعدی این است که با توجه به اینکه در سیره حکومتی امام علی علیه السلام ایشان استانداران و فرمانداران و افراد دیگه رو خودش انتخاب میکردن و آنها رو به رأی نمیذاشتن، چرا
الان هم که رأی نیست؟ استاندار که رأی نیست
و انتخاب رئیس
جمهور هیئت دولت رو اینها تعیین
میکنن.
خب ببینید، اصلا جامعه وقتی پیچیده میشه مناسباتش هم پیچیده میشه. شما ببینید مثلا اتفاقا برخی از اهل سنت که منکر نسبت اسلام و سیاست هستن، گاهی وقتا تمسک میکنن به زمان رسول گرامی اسلام و میگن که پیامبر اصلا سیستم اداری نداشت و فقط زعامت دینی داشت، سیستم اداری نداشت و این سیستم اداری و به عنوان حکمرانی و اینها در زمان عباسی ها به وجود اومد. جوابی که از میان خود علماء اهل سنت دادن، دیگران دادن، گفتن که هر چیزی به حسب خودش. زمان پیامبر که بافت جامعه اون زمان بافت قبیله‌ای بوده و پیامبر بین این قبائل یه الفتی ایجاد کرد، یک امتی ایجاد کرد، خب امور اداریش و سیستم حکمرانیش متناسب با بافت اون زمان بوده. وقتی جامعه پیچیده‌تر میشه، بلاد اسلامی یکی پس از دیگری به بلاد اسلامی پیوستن، فتوحات صورت گرفت، ایران، روم، اینور اونور جامعه اسلامی گسترده شد، خب معلومه اداره یک همچین جامعه یک سیستم پیچیده‌تری میخواد و هرچی به این طرف میایم دنیا که پیچیده‌تر میشه سیستم اداری هم پیچیده‌تر میشه. همون مثالی که راجع به دموکراسی مجلسی زدم، وقتی مسلمان‌ها محدودن، مشورت با امت در مجلس واحده امکان پذیره، ولی وقتی که جامعه 80 میلیون شد، 100 میلیون شد، 200 میلیون شد، گسترده شد، مشورت با امت باید قالبش تغییر کنه. لحاظا بله، زمانی که محدود نوع اداره جامعه پیچیده، چون جامعه پیچیده نشده، اداره جامعه هم پیچیده نیست، میشه مباشرتاً بعضی از کارا رو کرد. الان خب مثلا رهبری نمایندگانی در استانها برای یک تکفل امور دینی و فرهنگی و اینها اختیار میکنه، اما در امور اجرایی اونجا خب وقتی تفویض اختیارات تنفیذ شده ریاست جمهوری و در قانون اساسی که باز هم قانون اساسی به امضاء فقیه ولی امر رسیده، دقت کنیم این قانون اساسی ما به ما و قانون اساسی گفتم شرعیت نداره، به ما این که حضرت امام امضا کرد فقیه عادل جامع شد یه صاحب ولایت هست، این شرعیت پیدا میکنه و طبق این قانون اساسی اختیاراتی واگذار شده به رئیس جمهور، اختیاراتی واگذار شده به هیئت دولت، اختیاراتی واگذار شده به مجلس، اینا وجه شرعی پیدا میکنه. بعد
سوالی دارم بزرگواری پرسیدن، شما فرمودید که معنای ولایت فقیه در تشیع تابع موضوع امامت در بحث کلامیه، آیا فرآیند انتخاب رهبری با این بیان سازگاری داره؟
اصلا خدمت شما
در حال حاضر اکثر مجلس خبرگان اشکالات متجزی هستند، با خیلی متجزی هستند و خیلی تجربه مدیتی هم ندارند. امکان این که برحال با این مقدمات تشخیصش اشتباه باشه و چه باشه چه
بله. عرض به خدمت شما، ببینید اون چیزی که از ادله ولایت فقیه استفاده میشه، مخصوصا ادله روایی، این است که فقیه عادل از قبل معصوم نسب به ولایت شده، این استفاده میشه. پس علل اصول هر فقیه عادل جامع و شرایطی که این شرط داره، شأنیت تصدی امور ولایه رو داره. اما از میان موجودین چه کسی عملا و بالفعل تصدی کند، این در هیچ کجای روایات ما طریق انتخاب ولی امر از میان واجدین شرایط بیان نشده. این یک امر عقلاییه. خب گاهی وقتا به شکل طبیعی مردم اقبال به فرد خاصی میکنن، مثل اتفاقی راجب حضرت امام افتاد، رهبر انقلاب اسلامی ایران در طی دوران مرجعیت داشت، ایشون در طی دوران مبارزه مردم اقبال کردن، چونی که ایشون رهبر بلا منازه بودن، اصلا اینقدر مردم میلیونی تو خیابونها اومده بودن، یا مریا خمینی گفته بودن اینقدر تو خیابونها اومده بودن، جانفشانی کرده بودن 15 خرداد بعدش تا پیروز انقلاب، که اصلا دیگه موضوعیت نشده بریم مثلا یک انتخابی بکنیم، فکری بکنیم حالا کی مثلا ولی امر باشه. این دیگه چیز طبیعی بود، اقبال طبیعی. بعد تو قانون اساسی ما، من نمیدونم حالا دوستانی که خود سنشون مثلا ما بالاست شاید یادشون باشه، اون زمانی که مذاکره میشد در مجلس خبرگان قانون اساسی که ریاست مجلس با مرحوم منتظری بود اما عملا شهید بهشتی اداره میکرد، من اتفاقا اون موقع یادمه، چون از دبیرستان که میومدم، سال دیپلم میگرفتم، اون سال چهارم نظری بود، بعد از اون گوش میکردم این مذاکرات رو. اتفاقا توی پیشنویس قانون اساسی که به بحث گذاشته میشد در زمین انتخاب رهبر، چه پیشنهاد شده بود؟ پیشنهاد شده بود رأی مستقیم مردم، که مردم رأی بدن رهبر رو انتخاب کنن. کی مخالفت کرد؟ خود رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی آقای منتظریش رو مخالفت کرد، گفت چه چیزی رأی مستقیم مردم معنا نداره. چرا؟ اصطلاحش هم این بود که اگه امروز بگیم بهترین متخصص قلب ایران کیه، بگیم کار نداره رأی میگیریم، یا مردم رأی بدن بهترین متخصص قلب ایران کیه، این درسته؟ یا بگیم نه، ما از انجمن متخصصان قلب، که متخصصان قلب در اونجا جمع هستن، ببین آقا تو بین شما خودتون بگید که در بین شما کی از همه اصلح و شایسته تر و قوی تر هست. ایشون وقت پیشنهاد کرد، گفتش که خوبه که ما بگیم یک جمعی، یک مجلسی از میان فقها، از میان به اصطلاح خبرگانی که خودشون فقیه هستن، اینا تصمیم بگیرن، که اتفاقا این پیشنهاد ایشون رأی آورد و اون پیشنویس تغییر کرد و این شد قانون. حالا این عقلاییه. یعنی چی عقلاییه؟ الان مثلا تو قانون اساسی ما هستش که خب مردم رأی میدن خبرگان رو انتخاب میکنن. اصلا میتونست جور دیگه ای باشه، میتونست مثلا بگیم که هر یک از مراجع موجود یک عده ای رو مثلا معرفی کنن و اینجور، یا مثلا بگیم آقا اینقدر جامعه مدرسی معرفی کنه، اینقدر مراجع معرفی کنه، اینقدر رهبر حاضر که عملا تصدی امور ولایت رو داره معرفی میکنه. به لحاظ اقلایی صور بسیار مختلف قابل تصویره. اینه که الان تو قانون اساسی ما اومده اینه. البته حالا اینجا انذاری وجود داره، مثل همین نکته‌ای که این برادرمون نوشتن. اون نکته اینه که بعضی میگن آقا با توجه به این که شرایط رهبری فقط فقاهت نیست، یه شرایطی هم هست، اون کسایی هم که میرن تو مجلس خبرگان میخوان رأی بدن و انتخاب بکنن هم باید کسایی باشن ذوالوجوه باشن، فقط اجتهاد متجزی نداشته باشن، خود اونا هم دستی در به اصطلاح تجارب زمانشناس باشن، بصیرت سیاسی خوبی داشته باشن، جهانشناسی خوبی داشته باشن، با فضای اداره کشور آشنا باشن. حالا این انذاری که هست، ولی به هر جهت این امر بشریه، یه امر اقلاییه که اینجوری بالاخره رأی آورد و مورد تایید ولی امر زمان قرار گرفت.
سوالی دارم ترکیه دو تا سوال آخر مترسم کنم. با توجه به تقریبات مسئولی که توی ماهواره ها میشه و مسئولی که مطرح میشه به این شکل که در جوامع غربی اخلاق وجود داره، چه میگید؟ اونا با اخلاق زندگی میکنن و بهتر از ما هم روابط انسانی بینشون وجود داره و جامعه هم خوب اداره بکنن، چه نیازی به حکومات دینیه؟
اصلا که زارن بحثی که بنده کردم که نگفتم مثلا اخلاق از جوامع لیبرال دموکراسی بالکلی محو شده. بحث من دقیق بود، من بحثم این بود اخلاق و دین در حوزه عمومی و بستر تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرا و اداره جامعه نقش نداره. یعنی اینجور نیستش که مثلا بگیم فلان کشور متعهد به فلان مکتب اخلاقیه و بر اساس این مکتب اخلاقی داره این تصمیمات میگیره. چیزی که در تمام جوامع لیبرال دموکراسی مبنای کار هست بحث منافع ملی و بحث به اصطلاح جهات پراگماتیستیه، یعنی جهات عملگرایانه است. منافعش رو نگاه میکنن، منافعش نگاه میکنن. نخست وزیر فرانسه وقتی در مقابل همین تلویزیون خودم پخش کرد، با همون این عبارت خوش پخش کرد، پرسید ازش که خب شما وقتی میدونید عربستان داره این بمب‌ها، بمب خوشه، بمب‌های دیگر سر مردم یمن میزه، چی میکنه چی میکنه، شما چرا سلاح میفروشید به عربستانی که میدونید میزه سر مردم؟ خبرنگار گفتش که تا حالا فقط 9000 زن و کودک و افراد بیگناه کشته شدن. برگشت چی گفت؟ گفت پس اقتصادمون رو چجوری بگردونیم؟ پس موج بیکاری رو چجوری برش غلبه پیدا کنیم؟ ما باید اینا بفروشیم تا رونق اقتصادی پیدا کنیم بتونیم چیز بکنیم. یعنی خیلی اخلاق اینجا حاکمه؟ اخلاق حاکمه؟ یا الان مثلا ترامپی که به عنوان حالا بزرگترین و مهمترین و معتبرترین لیبرال دموکراسی در دنیا آمریکاست دیگه، خب ترامپ الان استدلالش چیه؟ بحثش چیه؟ این عربستان تمام، یعنی یک تروریست ایرانی، یک ایرانی عملیات تروریستی در هیچ کجای اروپا و آمریکا انجام نداده، ولی همه حملات به ایرانه. و عربستانی که این همه آشکارا تروریسم رو تولید و باز تولید میکنه در جهان و توزیع میکنه و آشکارا دفاع میکنه، او محترمه، جایزه میدن بهشون. یعنی خب این اخلاقه، این اخلاقه. یعنی دوست بله
خاطر رونق اقتصادی دخانیات بزرگترین
دخانیات که حرام نیستش که از نظر خیلی از آقایون، غیر اخلاقی هم نیست. شما یه مثال اخلاقی بزنید، غیر اخلاقی بزنید. بحث سر اینه برای سلامت حالا اشکالاتی داره، ولی چی؟ عمل غیر اخلاقی اگه اینجوری باشه، ببخشید تمام فقهای نجف از هیچی، تمام گردهای فقه، خدا مرحوم آقای خویی اصلا اول جلسه امروز سیگار پخش می‌کرد بین اینکه دخانیاتی که حرام نیستش که، حالا بعضی از مخصوصا برای کسی که مبتلا شده که دیگه حرام نیستش، غیر عمل غیر اخلاقی که نیستش. حالا فوقش بحث اینه که ضرر داره، حالا اضرار به نفس، حالا بعضی از آقایون فقها میگن که از باب اضرار به نفس مثلا حرامه، ولی یه چیز شایع و عامی نیست. حالا اونا رو با یه مقایسه نکن. بر تقدیر اینم یک چیزی که ما بگیم، من بستر سیاست رو میگم، در بستر سیاست و اجرا و مدیریت، مخصوصا نسبت به جوامع دیگه، مخصوصا نسبت به جهان سوم، مخصوصا نسبت تمام تاریخ غرب، تاریخ استعمار، تاریخ غارت و الان تاریخ انواع و اقسام نامردی ها و بدخلاقی ها، دست کم نسبت به جوامع اسلامی و جوامع جهان سومه. حالا تو داخل خودشون یک به اصطلاح چارچوبایی رعایت میکنن، یه قدری حقوق رعایت میکنن، حقوق بشر رعایت میکنن، دست کم سبوئیتشون نسبته. شما اگر بخشایی از آفریقا برید، مخصوصا اونجایی که سواحلی بود که دیگه می آوردن برده ها رو، در اونجا با حفره های مواجه میشید که اینهایی که می اومدن برده ها رو می آوردن آمریکا و اروپا و این سیاه‌پوست های بیچاره رو، اینها رو مدت ها در این حفره ها بدون آب، بدون غذا نگه می داشتن. اونایی که می مردن که می مردن، اونایی که از این امتحان تو اون حفره هایی که حیوان به سختی می تونه اونجا بماند، نگی نکش چون سلول انفرادی، نه حفره ای که چنبره باید بزنی تو اونجا، اونم با اون قد و هیکلی که آفریقایی ها داشتن، اگر جونب سالم به در می بردن، اینا رو سوار کشتی می کردن و به عنوان برده می بردن تو دشت های آمریکا و تو دشت های چیز، این رگ و پی اقتصاد امروز اروپا و آمریکا با مکیدن خون آفریقایی ها و ثروت های آفریقا و ثروت های مثل ثروت ما و با به استعمار کشیدن ما هاست. این چهره بزرگ کرده شون که حالا مثلا شعاره اینجوری میدن، واقعیتشون اینه که اینجور دنیا رو استعمار کردن، استثمار کردن و منابع طبیعیشون رو به غارت بردن و این رشد اقتصادی پیدا کردن.